بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. برمي قاعدين بهمون عنوان أصلي بحث، علل غیبت. چرا امام عصر روحی فدا غائب شدن و چرا غیبت طولانیه؟ عنوان بحث ما همین بود. یکیش مسئله اجرای سنن بود، سنن انبیاء در آقا امام عصر تو روایات اینجوری آمده بود و این ما مفصل بحث کردیم که انبیاء که روایات میفهمد اجرای سنن انبیاء، خب عده‌ای از انبیاء بودن که مدتها غائب بودن، از فرض کنید 3 روز، 5 روز، 10 روز تا 100 سال، 250 سال غائب بود. اینا رو ما تمام بررسی کردیم، شواهد رو نقل کردیم، روایاتی اگه بود در این زمینه، نکات تاریخی بود نقل شد و انبیایی که الان هم هستن و غائب هستن، یکی از انبیا رو که نقل کردیم که حضرت ادریس بود، نقل خود اهل سنت، و اون نبی دیگه کی بود که الیاس، که حتی روایات داد که الانم هست، که به مناسبت روایت الیاسی که در ثعلبی و جای دیگه بود که در اون تعبیر ابدال بود، یادتون هست ما ناچار شدیم یه بحث حاشیه‌ای که همون چند 10 روز 10 جلسه شد، ناچار شدیم بحث حاشیه‌ای راجع به ابدال داشته باشیم. خب حالا برمیگردیم دوباره به اصل بحث، سیر بحث مشخص بشه. علل غیبت، تقریبا با اجازه بله، و ائمه تصحیح کردن، اونا میخواستن ابدال را در برابر اهل بیت و ائمه قرار بدن. حالا تو روایت بود، ما بحث کردیم، بررسی کردیم، بله، مصداقش اگرم باشد ائمه معصوم هست. خب حالا برمیگردیم به اصل بحث که در روایات راجع به علل غیبت چه فرمودن. ما یه قول فصلی داشتیم روایت امام جعفر صادق علیه السلام که اصلا علت غیبت، بله نمیدانیم، امام میفهم نه که نمیدانیم، اما لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، به ما اجازه ندادن که بگیم. چرا؟ سرون دیگه، غیبون، امرون، این هست. و بعد امام وعده دادن که این بعد از ظهور آقا کشف بشود. اشاره میکنم به جریان حضرت خضر و حضرت موسی که بعد کشف شد، کشف خواهد شد. قول فصل همینه و این چیزایی که در روایات آمده است اینا حکمته نه علت. علت همونی که امام فرمودن. حالا حکمت هایی که در روایات آمده، شاید تعداد روایات به 70 تا یا خودم بیشتر برسه، که هر عده طایفه از روایات به یک علتی یا به یک حکمتی اشاره میکنه. یکی از حکمت هایی که در روایات آمده مسئله خلو اصلاب است از مؤمنین، و این حالا کار داره که زمانی برسد که رب انتظرهم لا یلدو الا فاجرن کفارا، دیگه هرچی از این نسل دنیا بیاد چیه اینجوری، زمانی هنوز نرسید، هنوز نرسید که هر کافر تو صلبش جز کافر نباشد. ما الان داریم کسانی که پدر مادرشون الان تو اروپا هستن، الان تو آمریکا هستن و مسیحی هستن، فرزندشون طلبه است، مسلمان شیعه است، پدرش هم هست، طایفش هم هست، مروج مبلغ مذهب اهل بیته، این ولده اما بعد بالاخره شد جزء مؤمنین. تو روایات اینه داره که علت، بازم تأکید کنم اگرم تو روایات علت آمده مسامحه هست، حکمت، آفرین، خلو و اصلاب. دو تا یا سه تا روایت ما به این مضمون داریم. روایت اول روایتی است که مرحوم صدوق در دو تا از کتابهاشون نقل فرمودن، هم علل و شرایع و هم کمال الدین، و قبل از اونها هم مرحوم قمی فرمودن. از نظر تقدم زمانی خب ما قمی را مقدم می داریم، ولی به لحاظ این که تفسیر قمی روایت آمده و از نظر سند مشکل داره، یعنی مرسله عن بعض اصحابه، لذا ما روایت را با سند علل و کمال خواهیم خواند. روایت این، راوی بله بذاریم من از خود نقل کنم، ابراهیم کرخی میگه قلت لابی عبدالله، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، او قال له رجل، ظاهرا حسن ابن محبوب تردید داره که راوی کیه، آیه کرخیه یا یه آقای، چون راوی حسن ابن محبوبه این روایت مرسل نیست. چرا؟ چون میگه قال، یعنی خودش که انه حضور داشته، اگر غیر از این باشد بله اونم ایراد داره. اون رجل کی بوده؟ گاهی در محضر امام حسن ابن محبوب نشسته و نگه کی نقل کرد؟ از امام سوال کرد؟ آقای ابراهیم کرخی. خب این دیگه مرسل نیست، ابراهیم نقل کرد. گاهی میگه نه، آقای سوال کرد. اگر کرخی از اون آقایی سوال کرده و خودش جلسه نبوده میشه چی؟ مرسل میشه. ولی اگر ابن محبوب خودش تو جلسه بوده و میگه آقای نقل کرد، این مرسله؟ اسم طرف رو نمیدونه ولی خودش تو جلسه نشسته و روایت نقل میکنه. حالا سند اینه که بالاخره آقای حسن بن محبوب از ابراهیم نقل میکنه. ابراهیم میگه که به امام عرض کردم، یا نه ابراهیم نشسته بوده رجلی شخصی به امام سؤال را مطرح میکنه، اصلحك الله. این ادبیات صحبت کردن با بزرگان اینجوری بوده، خدا شما رو مورد صلاح و عنایت قرار بده. الم یکن علی قوی فی دین الله، مگه مولا در دین خدا قوی نبودن؟ مگه تردید داشتن، تأمل داشتن؟ امام فرمود بلا، همینطوره، قوی فی دین الله بود. عرض کند فکیف ظهر علیه القوم، حالا اشاره به جریانات سقیفه است. خب مگر علی قوی فی دین الله نیست؟ مگر مولا به راهشون یقین نداره؟ بله. خب چرا اونها غالب شدن؟ 25 سال مولا خانه نشین شد. آقا فرمودن که بلا، وگو پس چرا ظهر علیه القوم و کیف لم یدفعهم، چون این حال از خودش دور نکرد. و ما منعه من ذالک، چی شد؟ چرا این قضای انجیلی پیش آمد کرد؟ امام فرمودن قد سألت ففهم الجواب، سؤال کردی، به اصطلاح امروز شبهه مطرح کردی، جواب شو بگیر. منع علیا من ذالک آیه من کتاب الله، دست آقا را بست. اون آیه چیه؟ فقرأ، اون گفت ای آیه، کدوم آیه است؟ فقرأ امام صادق لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. ازیل آیه سوره فتح، اعوذ بالله السمیع العلیم، هم الذین کفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لیدخل الله فی رحمته من یشاء. دنباله چیه؟ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. چرا آقا در برابر اونها قیام نکرد؟ چرا اونها را به سزای عملشون نرسانید؟ فرمودن که این آیه، انه كان لله ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين ومنافقين. منافقين بودن، كافر بودن، ولی در صلب و نسل اینها، ذریه اینها از خداوند عزوجل ودیعه هایی بوده. اونا کی بودن؟ مؤمن. از نسل اون کافر افراد مؤمنی ولو در چند نسل. فلم یکن علی علیه السلام لیقتل الآباء حتی تخرج الودائع. کجا را میدید مولا؟ کجا را میدید؟ بله الان این موضعی که در برابر امام دارد واجب القتل، اما چون در ذریه‌اش ولو چند نسل دیگه مؤمنی خواهد بود، آقا اینو الان نمیکشه تا اون مؤمن رو از دست ندی. فلما خرج ظهر علی من ظهر، وقتی که خارج شد یه نسله دو نسله، جنگ امیر مومنین علیه السلام در جمل یا در صفین، صفین دمار از روزگار اینها در آورد صلوات الله علیه، واقعا حسابشون کف دستشون گذاشت در قضیه جمل. اینا خیال میکردن که مردم رو ریختن کف خیابون، هم دارن شهر رو اشغال کردند و هم دارن ریختن دارایی ها رو از بیت المال غارت کردن و محافظین و مأمونین رو همه رو کشتن، هزار نفر دو نوبت دو تا یه 400 یه 300 باز یه 300 نفر را کشتن، لکنی قضیه تموم شد. نه آقا جمعشون کرد، طولم نکشید خیلی، عملیات از بعد از نماز ظهر به غروبم نکشید، به ساعتشون رو جمع کردن.
چرا علی ابن عبی طالب نعوذ بالله میگه لما لا اصب علی و قتل من اصحابی و قومی و شمس و خواهنا،
در قضیه صفینه، اون صفینه بله، لعنت الله علا دشمنان امیر مؤمنین، لعنت خدا من الان الى یوم القیام، دشمنان مثل این آقایی که اسم بردید ابن خودش زبال است و ابن زبال است. الان خب تو این مدت دیگه از اسلاب اینها اون مؤمنی که باید خارج شود خارج شده. فلما خرج یعنی اون ودائع، ظهر علی من ظهر، دیدید در جمل، دیدید در صفین، و قتله اونها را، یعنی بعد خروج ودائع آبایشون رو حساب کارشون بسید. نرسید و کذالک، عبارت عوض کنم، و کذالک مهدی آل محمد، اللهم صل علی محمد و محمد، و کذالک مهدی اهل البیت، لم یظهر ابدا حتی تخرج ودائع الله. دیگه تو اون نسلی که مولا، اون افرادی که مولا حسابشون رسیدن در، فرض کنید که جمل و جای دیگه، دیگه هرچی بود خارج شده بود، هر ودیعه بود، هر مؤمنی بود خارج شده بود. لذا همچنین نسبت به امام عصر، شما چه میدانید کی باور میکرد که نیجریه رقم رسمی شیعش 12 میلیون باشه، ولی صحبت 20 میلیونه، اصلا شیعه نداشت اونجا. الان ببینید عزاداری هایی که انجام میشه برای فاطمیه، گیری پاشه ببینید برای فاطمیه عزاداری هایی که میشود اونجا، باور نمیکنی که این نیجریه است. میگه آمدن کربلا، آمدن نجف، آمدن قم مقدس، مشهد، عزاداری میکن، عزاداری های چندین کیلومتر. اینا خیلی هاشون اصلا غیر مسلمان بودن. خلاصه امام میفهمد که تا این ودائع، تا این مؤمنین از صلب اینها خارج نشوند، امام زمان ظهور نمی کند. این یکی از خب حساب این باشد، بالاخره زمان بره، کیه ما نمی دونیم، ولی زمان بره. و کذالک امام عصر لم یظهر ابدا حتی تخرج ودائع الله، فاذا خرجت دیگه انتظرهم چی؟ لا یاد الا کافرن فاجرن کفارا. اون وقت دیگه یظهرو علا من یظهر فیقترو. این روایت در کجا نقل شده؟ اولین منبع برای این روایت کتاب شریف تفسیر قمیه که من نظرم نسبت به این کتاب سندش مثبت بود 100%، به تبع مرحوم آقای خویی رحمه الله که تا آخر عمرشون توثیق عام قمی را قبول داشتن. مبناشون اینه که هر کس در تفسیر قمی روایت داشته باشد اون میشه چی؟ ثقه. چرا؟ چون در مقدمش مرحوم قمی فرموده من این مطالب را از کی نقل میکنم؟ از ثقات نقل میکنم. حالا اجازه بدید من تقریبا نشد. بله، این توثیق عام دارد. شما نگاه کن رجال آقای خویی را، به بعضی افراد میرسه توثیقی ندارن، اما چی میفرماد؟ لهو روایه. در کجا؟ تفسیر قمی، یعنی توثیق عام دارد. و نظر شریفشون بر نگشت تا آخر، همین بود نظرش. و ما مدت ها همین بود نظرمون تا به یک مسئله در فقه رسیدیم. حالا بگم از بحث میایم بیرون، به این مسئله رسیدیم که اصلا نمیخورد تقریبا با بسیاری تحقیق کنیم. همینجور نگاه کنم دید نه این سند عامیست، و بعد دیدم نه عجب خود تفسیر قمی هم این مطلب آمده که اگر فرض کنیم پیامبر اکرم به یک زنی نگاه انداخت، اگر این زن شوهر داشته باشد باید طلاق بگیره، و اگر ازدواج نکرده باشد باید خودشو در اختیار پیامبر. این خورده بله، این من تحقیق کردم دیدم خوب در کتاب‌های متأخرین ما آمده و از کتب عام است. بعد گفتم یکم بیشتر دقیق دیدم نه، در کتاب تفسیر قمی هم آمده. ما را وادار کرد که دوباره یک تجدید نظری در سند و اسناد قمی بیاندازیم. به همون نظر آقای سبحانی حفظه الله رسیدیم که همش از مرحوم قمی نیست و مخلوطه، لذا و تشخیصش هم مشکله. حالا اون دیگه باید وارد بحث دیگه بشه، این دیگه خودش یک هیچی نباشد یه هفته وقت میبره. اگر لازم باشد من اینا اشاره خواهم کرد. میبینم چشم. الان این روایت را اولین کسی که نقل فرمودن مرحوم قمی، البته من روایت میپذیریم، سندش هم مشکل داشته باشد متن قویه ولی میپذیریم روایت مرحوم قمی. در جلد 2 صفحه 316 میفرماد حدثنا، بله حالا فعلا به اصطلاح اسناد بعد، اولین کسی که نقل مرحوم قمی، بعد از اون مرحوم صاحب کمال الدین صدوق در کمال الدین جلد 1 صفحه 641 دو تا یا سه تا روایت بازشون نقل میکنه. این رو ما خواهیم نقل کرد. چی؟ همون تو جلد 2. بله تو همون جلد 2 باب 45 با 54 بله صفحه 600 خورده. خب بله درست. باز خود مرحوم صدوق این روایت را در علل و شرایع نقل میکنن، صفحه 147 باب 122. یعنی اینجا یک نکته خدمت شما عرض کنم، مرحوم صدوق در این کتاب علل بنابر این نبوده که علل احکام را بیان کنه. حکمت ها اونم اون چیزی که تو روایت آمده، علل این علت هایی که تو روایت آمده. از اصول شروع کردن تا فروع احکام، هرچی که لعنه به این خاطر که تو روایت کلمه لعنه آمده تعلیل شده تو روایت، اینا را جمع کرده، نه ای که خودشون بنا باشن بر چی نوشتن کتابی در علل. در این حال من از یکی از علمای بزرگ نجف اشرف شنیدم به نقل قول از آیت الله عظما شاهرودی، سید محمود شاهرودی از مراجع بزرگ نجف اشرف بودن، که ایشون فرموده بودن تأسف می‌خورد که آقای صدوق چرا این کتاب را نوشته، ای کاش آقای صدوق این کتاب را نمی نوشت، تعبیرشون این بود. حالا برای چی؟ برای اینکه در به روی دیگران باز نشه، دنبال چی باشن؟ علت ها و نمیدونم ما مگه چقدر میتونیم، مگه فکرمون چقدره، مگه عقلمون چقدره، ما کسی که محدوده میتونه درک کند احکامی رو که بی نهایت، ما میتونیم درک کنیم علتش، خلاصه در به روی همین ایشون میخواد ای کاش چاپ. خب هرچی هست خدا رحمتشون کنه. بعد از اون دیگه ما نیافتیم این را، این روایات را، مگر در دیگه رفت قرون 10-11 مرحوم سا بله آره می‌رسیم صافی قبل مرحوم فیض در کتاب صافی جلد 5 صفحه 43 اینا از تفسیر قمی نقل میکند مرسلا. بعد از ایشون مرحوم حر عاملی در اثبات الهدات جلد 3 صفحه 489 از کمال نقل میکنند. البته یک اختلاف مختصری هم دارد. باز در صفحه 553 صفحه باب 32 از تفسیر قمی نقل میکنن. بعد از ایشون مرحوم بحرانی المحجه فیما نزل من الآیات فی الحجه، خوب کتابیه، آیاتی که راجع به امام زمان علیه السلام نمیدونم 90 تا 100 تا آیه است جمع کرده، کتاب مختصر و مفیدی است. اونجا صفحه 206 این مطلب را از مرحوم قمی صاحب تفسیر نقل می‌فرماید. و باز در همون همون صفحه این مطلب را از علل شرایع نقل می‌کند. مرحوم بحرانی بسیار پرکار بود و قلم با برکتی داشت. اینجا من نقل کردم نمیدونم، ما یه بار بحرین دعوت بودیم رفتیم سر مزار ایشان، دیدم هم تو کتابای این بزرگوار دور بر چیده بودن، چقدر کتاب بود، حساب کنی اصلا عمر بیش از عمر خودش کار کرده بود. و دیروزم مزار علامه مجلسی رفتم، هم اصالتن عنی و نیابتن عنکم، من به این بزرگوار ارادت خاصی دارم، و دیدم یک دو سه قفسه کتاب‌های ایشون گذاشته بودن. مجلسی بیش از اینه، فقط بهار را گذاشته بودن، جاداش کتاب‌های دیگرش هم می‌گذاشتن، ملاز را می‌گذاشتن 16 جلد، مرآت را می‌گذاشتن 26 یا 28 جلد و کتاب‌های دیگر. علاین این بزرگواران اینها خدمت بزرگی به مذهب کردند. ما تا زنده هستیم مرهون زحمات این بزرگواران هستیم و اینها را فراموششان نمی کنیم. باز در کتاب شریف البرهان، این دیگه تفسیره، جلد 4 صفحه 198 از علل الشرایط، باز تو همون جلد همون حدیث را از تفسیر قمی نقل میکنند. هنوز از کتابای بهرامی خارج نشدیم. حلیت الابرار که چاپ جدیدم شده، من 5 جلد 7 جلد الان من تردید دارم، جلد 1 صفحه 419 از علل الشرایط نقل میکنه، جلد 2 587 از علل الشرایط. باز غایت المرام، باز کتاب بسیار ارزشی است این کتاب غایت المرام، در جلد 6 صفحه 22 همون نص علل الشرایط رو میارد، میگه عن ابن بابای. و باب 64 عن القمی، خب خارج شدیم از کتاب های مرحوم بهرامی، میایم بحار. بحار الانوار، ببینید چاپ جدید صفحه چنده، جلد چنده. اینجا ما چاپ قدیم را زدیم، بله این قدیمه، این پیداش کن در چاپ جدید بین کجاست. بله در کتاب ملاحم و فتن آمده و این ملاحم فتن همش چاپ شده، چیزی دیگه ظاهرا نمونده ازش. ببینید اگه پیدا کنید ما شما صفحه بدیم. و باز در صفحه 143 همون جلد 8 فتن نقل میکنه از علل و کمال الدین. و در جلد 52 بحار الانوار صفحه 97 از علل و کمال. مرحوم حویزی عروسی صاحب تفسیر نور الثقلین، جلد 5 صفحه 70 از کمال نقل میکنه و باز نقل میکنه از تفسیر قمی. از معاصرین آیت الله صافی حفظه الله در منتخب الاثر صفحه 290 اینو از کمال نقل میکنه. خب این مجموعه منابع این روایت بود که 2 نفر از اعلام در قرن 3 و 4 اینو نقل کردن و دیگه نقل نشد طبق این تحقیق ناقصی که ما داریم تا قرن 10. اما از اهل سنت نیافتیم کسی که این روایت را نقل کرده باشد جز آقای قندوزی حنفی 2300 سال قبل، 200 خورده قبل، در کتاب ینابیع المودّة. انصافا این کتاب کتاب عالی است، یعنی خدا به اون توفیق داد که همچین کتابی را بنویسه. اما چقدر دیگه وقت داره؟ یک دقیقه. خب ینابیع المودّة جلد 3 چاپ‌های جدید صفحه 251 اونم به نقل از المحجّة. این روایت اول، 2 روایت دیگه هم هست تا ما برسیم به بحث سندی روایت اول و روایت دوم و سوم. نه 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 خودشون از نه 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 اینجا نقل میکنن از مظفر بن جعفر علوی، از ایشون شنیدم. والحمد لله رب العالمين.